الشيطان. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين إنه خير ناصر المؤمنين. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فلا تعجبك أموالكم ولا أولادكم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون ويحلفون بالله إنهم لمنكم وما هم منكم ولكنهم قوم يفرقون لا يجدون ملجأً أو مقاراً أو مدخلاً أو مدخلاً لولا إليه وهم يجمعون. محور بحث مشخص بود که به نحوی خداوند بنا دارد که جامعه اسلامی از اندیشه های دین نمایان غیر متدین پاک بشه. قبل از اینکه وارد بحث بشیم تذکرن عرض کنم که دائم تلاش بکنیم در این ماه عزیز و مبارک انگیزه روزگیریمون هی تقویت بشه. نگذاریم که از روزه کم چیز بخواهیم. یه روایت میخوانم و وارد بحث قرآن میشه. میفرماد که اگر کسی به جایی رسید، از سه چیز به جایی رسید: یکی از کمخوری یعنی گرسنگی، و یکی از کمگویی، و یکی از کمخوابی. خود دانی کمخوری، کمگویی، کمخوابی. عرفا به شاگردانشون دستور میدادن حدود 6 ساعت بخواب. حدود البته سن و اینا شرایط فرق میکنه. فکر کنم بهترین وقتی که میشه این سه تا رو عمل کرد تو ماه رمضان است. دقت کردی؟ کم خوری که اصلا پامون گذاشتم. یکی از عزیزان میفرمود که گاهی نفسم سر به سرم میذاشت. میدونستم امشب غذا نمیخوام، بعدنم نیاز نداره، ولی میدونستم رفتم خونه میرم سر صفر، میرم سر به اصلاح غذا. گفت میمدم به خودم واجب میکرد. چطوری؟ میدونی که قسم و نذر چیز خوبی هم هست، سیره هم هست. میمد به خودش مثلا این ذکره میگفت: بر من است برای خدا که اگر امشب شام خوردم 3 روزه برم واجب شد. کس فرق شد؟ گفت نفس من بیچاره میدید که اگه حالا بره شام بخوره 3 روزه دیگه واجبم میشه. میدونین که میگفت به مرگ میگرفتمش، به تب رازیش میکردم. حالا شما این برکت بر خودتون، شما حالا بفرما بر خودتون واجب کردن رو از طرف خدا یه سه ارزونی نگیرید. حالا همه بر خودشون واجب میدونن این روزه ای که به لطف خدا ما واجب میدونیم. بفرمایید بعضیاتون آدم های غیر متدین بیچاره اصلا بر خودشون حکم خدا را واجب نمیدونن. همینقدر بس باشه، برکت عجیبی است. حیفه که چند من گاهی میشنم فکر میکنم خدا میداند، گاهی اصلا منقلب میشه که تو این ماه یه برکت عجیبی هست به نام دعا. این دعاها شما حداقل اینو نگاه کنید، این دعاها کم برکت هست؟ اصلا میشه آدم بتونه اینا را پاداشی که خدا به مؤمنین داده است به نام این دعا، ببینید به همه داده است، یعنی این دعای سحر عزیز، این دعای ابو حمزه عجان عزیزتر، این دعای افتتاحی که واقعا افتتاح حقایق عالی است بر قلب ما، یعنی این دعا با این دید نگاه کنید ببینید اصلا از این برکت بالاتر زیر این آسمان هست. با این دعاش حالا اگه بخواید کم بگویید نمیشه که هیچی نگویید. خب بیاید با دعا اشبا کنیم گفتاردون رو، وقتی که حالش ندهیم خیلی حرافی کنیم. اینم شد چی؟ کم گویی، کم خوابی شب، اینجوری باید حل کنیم. علاقه به دعا، علاقه به دعا خودش جرأت پرخوری از آدم میگیره. شما دیدین وقتی آدم محبوبی را میخواد ملاقات کنه، مقدمات ملاقات اون محبوب علل قاعده، اگه شما بعد از این مدتی شدیداً علاقه‌مند شدین به دعا، حاضرین برای این دعا از سر خیلی چیزا بگذرید. اونهایی که علاقه‌مند میشن به نماز شب، ببینین که حاضرن از شب پرخوری و طولانی بیدار موندن بگذرن که نماز شبشون از دست نره. اینجوری میشه علاقه به دعا هم پرخوری رو کم میکنه، هم که کم خوابی ایجاد میکنه برای آدم. پرخوابی خیلی چیزه بدی است و در روح ما خفت میاره، روح را از بین میره. چرا میگن حتی پشت سر هم 6 ساعت نخوابید؟ من نمیخواستم وارد این بحث بشم، اشاره میکنم چون این روح اگه مدتی از هوشیاری افتاد، بعد مدتی بعد از بیداری باید تلاش کنه که به هوشیاری بیاد. کسی که مثلا 9 ساعت میخوابه، 2 ساعت بعدش هم که بیداره هنوز روحش خوابه. وقت چند ساعت شد؟ 11 ساعت شد دیگه. و این دوباره دیدین که روح آشفته که تیز نیست دوباره زود میخوابه، میشه پرخواب. پیغمبر فرمود خدا غضب میکنه، غضب دارد به کسی که پرخواب است. خب خدا غضب داشته باشد به کسی که پرخواب است، دیگه برایش چی میمونه؟ نه یه جوری میگم پشت سر هم حتی نخوابی. نظیره پیامبر صلوات الله علیه و آله یا که این 11 رکعت نماز شبا چند تکه میکردن شب را و تکه تکه میخوندن، خیلی چیز خوبیه. نتیجهش چی میشه؟ نتیجهش این میشه که انسان یوهو طولانی نمیخوابه، روح بشاش و بانشات میشه، تیز میشه، همتهای بلند میتونه بکنه. این تذکر ما هم داشته باشید. روایتش قبلا خونده بودیم که میفرماد لا سحر بعد العشاء، بعد از عشاء بیدار طولانی ما نداریم، ما باید بخوابیم، از اون سر باید بیدار شیم. وقت میخوام نتیجه بگیرم این شب نشینی ها و این افطارهای رنگ و رنگ و این که بعدش هم کلی وقت ما رو بگیرن، ما رو بیدار نگه دارند و از عباداتمون باز بشیم، خیلی ضرر بزرگی. حداقل از عزیزان یه توفیق اینا دارید و داشته باشین، بالاخره این 1000 رکعت ماه رمضان رو از دست ندید. چیز آسونی هم که هست که حالا یکی از راه هاشون است که مرحوم شیخ عباس قمی رحمت الله علیه اعلام میکنه که 8 رکعت رو بعد از مغرب، 12 رکعت رو بعد از عشاء، یعنی هر شبی چند تا؟ 20 تا. 30 تا 20 تا؟ وقت بعدش درست شد، یعنی 20 تا 20 تا 400 تا. 10 تا 20 تا چند تا؟ 10 تا 30 تا. 700 تا 3 تا 100 تا چی؟ شبای قدر. یعنی منظور که این که حالا اگه همین هم بخواییم بخونیم خدا نمیشه بعد از مغربش به خصوص نمیشه، چون آقا بلا میشه نماز بعدی را میخونن. ولی به هر صورت از شما میخوان که این 1000 رکعت را بخوانید. اگه بخواید شبا طولانی بیدار بمونید و افطاری، خوب است. اولا بسیار ساده باید باشه، ترسانی نباید خیلی وقت ما را بگیرد، اینا را نباید از دست بدیم. ما داریم که به ذکر و قرائت و صلات باید بگذرونیم، یعنی یکی قرآن خوندن، یکی همین دعاها حکم ذکر را پیدا میکنه، یکی هم خود نماز، بالاخره ما رمضون رو نگذاریم از دست بره. یا صلوات بگیم. اللهم صل علی
محمد.
در آیه 55 دنبال همون بحثی که فرمود ای پیامبر، باید در جامعه افرادی که ارزش ها رو ضایع و وارونه می کنن اینا حذف بشن. شما ببینید در جمع من و شما چه چیزایی باعث میشه، چه کسایی باعث میشن که فکر ما از معنویات بره بیرون. یه مثال ساده میزنم، اگه مثلا بچه های ما یه سریشون تصمیم بگیرن برن طلبه بشن، مثال ساده، خب با چه دید میره طلبه میشه؟ که حکم دین و حکم خدا رو بشناسه، اول خودش رو واقعا اصلاح کنه، بعدم بتونه کمک به جامعه بکنه. حالا این یه ارزش مسلم، تنها ارزش نیست که، یکی هم میره مهندس میشه، دکتر میشه، راننده میشه، بازاری میشه، همه اینا. ولی یه وقت است یک بینشی میاد این ارزش زیر سوال میبره. حالا اگه این زیر سوال برد وقت کسی دیگه جرأت نکرد بره طلبه بشه، آی دو تا ضرر داره. اولا شما حساب کنید اون وقت آینده جامعه آینده ایست که شما از افراد متخصص دین محرومید. دوم این که شما در واقع فرهنگ دین را همین امروزم ضایع کردید. حالا چه دوتا باشه این ضرر یا یکی؟ عرض من این است یه همچی بینش اگه تو جامعه دون بود، بین شما بود، یه عده‌ای کنار شما اینجوری القا کردن که ما مثلا صنعت امرو میخوام، نمیگیم صنعت نمیخوایم، ما صنعت میخواد، آخون میخوام چیکار؟ این ببینیم این یه بینش خطرناکی است، این پدر جامعه رو در میاره. حالا چه کار کنیم که نجات پیدا کنه جامعه از این بینش؟ این که ما این بینش رو بشناسیم. خیلی هنر است که جامعه اونقدر هوشیار باشه که بینش های انحرافی خودش رو بشناسه. اگه بینش های انحرافی خودش رو شناخت، اون بینش آبرو نمیگیره. حالا یه مثال میزنه آیه 55، میگه پیامبر بین شما یه عده مشتی هستن. حالا مشتی که میگیم اصطلاحی میگیم، نه مشهدی، یعنی یه عده هستن که پوزشون عالیست، پوزشون عالیست، جیبشون هم عالیست. با این دید اینها که پوزشون عالیست یا مسلمون هایی هستن که پوزشون عالیست که ان اکرمکم عند الله اتقاکم، چون متدینن ارزش دارن، اینا خطرناک نیست. باشد ما نمیخواد تو این سفر، ولی پیامبر بین جامعه ده هستن فقط پوزشون عالیست، فقط اینها ظاهرشون خوش برخورد، خوشنما، جذاب، دنیاگرا، با همون دیده پوز عالی. میگه پیامبر اینها را اگه محل گذاشتی، اینا پوز عالیشون را جای دین عالی می نشانند. این خیلی برای جامعه خطرناک. این حرف نمیخواد از حال من مثالم برای اینکه آفتی توش نباشه، این حرف که نمیخواد بگه مسلمان وارسته و که ظاهر خیلی مرتب نداشته باشه. مسلم شما بدانید مسلمان باید ظاهرش مرتب باشه و مسلمان باید که شرایط اجتماعی را رعایت کنه. امروز اگر روی هم رفته، عرف جوان‌ها این است که مثلا یک کمی مو داشته باشن، حالا یکی بگه پدر بزرگ من تیغ می‌کشید از سرش، منم می‌خوام تیغ بکشم، این نه، این همچی هنری نکرده با این کار. حتما باید یک وارستگی ظاهری باشه. نمونش تو امام که شما خودتون می‌دیدین دیگه، بچه‌های خیلی نزدیک به ما قد می‌گفتن وقتی ما نفلوشا تو امامو دیدیم مثلا جا خوردیم. حالا تو فضای انقلابی که همه سعی می‌کردن خیلی ساده باشن، امام یک ظاهر بسیار مرتبی داشته. اینجا خودش ما گله داریم مثلا از بعضی دوستانی که بالاخره ظاهرشون وارسته و مرتب نیست، نمیشه نباشه. اینا ضربه به بچه مذهبی هم میزنن، یعنی شما برخاطر بچه مذهبیان که شده بالاخره ظاهرت مرتب باشه. بالاخره شما چه حق دارید مثلا به عنوان بچه مذهبی مسواک نکرده، کفشی که واکس میخواد ولی واکسش نزنیم، لباسی که اوتو میخواد و اوتو نکنیم، وقتی لباس اوتو نمیخواد، نمیشه که اون ظاهر وارسته حتما باید رعایت بشه که دینداری را ضربه میزنیم. افراطش خیلی بد است. شما یه وقت است لباستون رو مرتب میکنید، ظاهرتون رو مرتب میکنید به حکم وظیفه. یه وقت است میخواید خودتون رو ژیگولو کنید که بقیه بگن ماشاءالله این چیز بدی است. حتی به یه نحوی پهلو میزنید به حرام. شما اگه شهرت شد لباس شهرت حرامه. اینا در جای خودش باید بحث بشه. عرض بنده اینجاست که به پاید یه عده‌ای با یک ظاهر خوشنما حیات دینی و ارزش‌های دینی شما رو از بین ببره. جمله را یه بار دیگه می‌خونیم دوباره بحث می‌کنیم. پیغمبر فلا توجب کرد به وجد و جذب تو را نکشاند، تو را جذب نکنه، تو خیلی خوشت نیاد. از چی؟ از اموالهم و اولادهم، از مال و فرزند و قدرت این منافقین. تو که میدونی اینا دین ندارن، حالا که دین ندارن، زبونشون فقط دینیه، قلبشون دینی نیست، مال و فرزند تو را مال و فرزندشون تو را جذب نکنه، شیفتشون نشون. برای مال و فرزند و قدرت اهل غیر دین ارزش قائل نباش. این تا اینجا پس روشن شد که ما نباید آقا. حالا من دلم میخواد از این آیه خیلی چیز گیر بیاری، خیلی چیز. پس اولا یه طوری زندگی کنیم که مال و قدرت های این چنینی ما رو نکشونه دنبال خودش. ببینید مثلا ما نمیخوام دهه فجر برای انقلاب تبلیغات کنیم، حق انقلابه، به گردن ما حق دارد انقلاب که برایش تجلیل کنیم، همطور که ما روز عید قدیر رو تجلیل میکنیم، چون قدیر حیات ماست. یعنی روز عید قدیر به گردن ما یه حق اساسی دارد که باید نگذاریم این روز عظمتش از بین بره. انقلاب عزیز ما از این گونه حقا داره، بالاخره در راستای قدیر از این انقلاب، اصل انقلاب یه سه خیلی قیمتی است. خب این انقلاب الان حق داره به گردن ما، پس ما باید ازش تجلیل کنیم. حالا خب به عرض من شده یه جور تجلیل کنیم که مالدارها و قدرتدارها به میدون بیان، یعنی یه جور تجلیل کنیم که ما وابسته به اینا بشیم، یعنی یه جور تجلیل کنیم که حتما باید مثلا در جشن 22 بهمن حتما ما باید یه افطاری مفصل بدیم. حالا که میخوایم افطار مفصل بدیم، حالا پس باید داریم لغه بزنیم به کی؟ به یه سری افرادی که فقط پول دارن، هیچ علاقه هم به دین ندارن. خب این تجلیل از انقلاب سیاهی نشنفتن آیه 55 سوره توبه است. میخوایم از انقلاب تجلیل کنیم. چطوری تجلیل کنیم که ما نیازمند به پولدارها و مالدارها و قدرتدارها نشیم؟ یه سه عجیبی است. گاهی میگم آقا میخوایم امسال از انقلاب خیلی تجلیل کنیم. آقا برای اینکه خیلی تجلیل کنیم و مردم بیان، تو اعلامیه‌مون نویسیم همراه با سخنرانی یکی از مسئولا. یعنی اگه بنویسیم یعنی چی؟ یعنی رو قدرت مسئول به عنوان یه بچه مسلمان حزب الله، اون بحثش جداست. یعنی صرف اینکه مسئول است مهم است، یا صرف اینکه دل سوخته انقلاب است مهم است؟ یه وقت است ما قدرت برامون مهمتر از ایمان است. خب این میگن انگار همین میخوام بگم، تو عرض کردم تفسیر هم نگاه کنید، اولاد رو که قرآن میاره فقط منظور بچه نیست، قدرت هم معنیش هست. مثلا نگاه کنید در تفاسیر، فقط چون ما اینجا بحثمون این بود، ما حرف المیزان رو میگیریم و ادامه میدیم، ما نمیگیم تازه ادله جناب علامه طباطبایی رحمت الله علیه را دوباره اینجا بگیم. اشاره رو البته من میکنم من تو بحثم. اگر بناس زندگی کنیم، طوری زندگی کنیم که شیفته مال و قدرت قدرتمندان باشیم، یا طوری زندگی کنیم که شیفته نباشیم. اگر بخوام شیفته مال و قدرت قدرتمندان نباشیم، باید خودمون مال و قدرت داشته باشیم، یا اصلا باید طوری زندگی کنیم که مال و قدرت شیفتگی نداشته باشد؟ دو تا بحث شد. یه وقت اسم میگیم که چرا کفار آخرین ماشینا داشته باشن، آخرین سیستما داشته باشن، خودمون داشته باشیم. و شما باید به اندازه کفار وقت بگذارید رو این ماشین، یا کی دین داری کنی؟ آخه این بیچاره، حالا بعدش میرسیم، این بیچاره که شما میرین اله وقتی میری تو خونش یا تو مغازش یا تو ادارش میگی اون چقدر دکور داره و چقدر دم و دستگاه داره، این تمام عمرش فکر همین چیزا بوده است. خب اگه شما بخواید خدا بکشید من، اگه شما بخواید تمام عمرتون فکر این چیزا باشید، وقت پس کی دین داری کنی؟ خب بعضی این آقایونا دیدید آقا واقعا شب و روز فکر همین چیزا، مثلا گاهی وقت کیف نمیکنید عجب لباس چی میاد بهش، خب این چقدر وقت صرف کردید که این لباسش بهش بیاد؟ خب شما هم میگه بخواید دنبال این را بیاد، خب شما باید همینقدر وقت صرف کنید که لباست به بیاد. وقت مقدمه وقت صرف برای همین گفتن یه وقت از بود بد سلیقه، حالا کفشامون هم تابتا باشه، جورابامون هم دو رنگ باشه، جوراب داداشمون هم بپوشیم به جای جوراب خودمون، یک شم از خودمون باشه. اینا که نمیگم که نگفتم بد غواره باش، اما یه کاری کنید که همه چی به شما بیاد. همین حالا که داشتم افطار میکردم این برنامه تلویزیون میخواد نهج البلاغه بهم یاد بده، بیچاره نهج البلاغه اصفهان خوب برنامه بود، خواست اصفهان نشون بده در ماه رمضان مده و دم میدون امام دم این حوزه واسده بود، میخواست اصفهان نشون بده. خوب گوش بده، خوب جای چیز گیر آورده. اصفهان، شما همه تون اصفهان رو میشناسید. اصفهان اول بعد فقواره های میدون نشون داد، بعدم رفت یه خورده از این مینیاتورا نشون داد، بعدم یه دو تا از این قلمزنی ها نشون داد، بعد دو تا مینیاتوریست ها، یه قلمزن ها یه مینیاتوریست ها نشون داد که یکشون گفت من از سحری تا زور کار میکنم، میرم نمازم رو میخونم، میام کار میکنم تا افطار. بعد یکی دیگر هم نشون داد قلمزن، گفت که ما از قدیم همین کار رو میکردیم، بابامون هم مسلمان بود، خودمون هم مسلمانیم، از سحری کار میکنیم تا زور، بعدم میریم نمازمون رو میخونیم، میام کار میکنیم تا افطار، بعدم میریم افطارم نمیکنیم. خب اصفهان دیگه چقدر مهمه؟ این اصفهان همیشه تلویزیون هر چی بخواد نشون بده همینطور میشونه. این اصفهان نه دین توش است، نه ایمان توش است، نه فضا، نه معنویت، نه سخنرانی، نه سابقه شهادت، نه پنج رمضان، هیچی نیست. دو تا قلم زنی است و مینیاتوری، هیچی دیگه، آیه حوز. حالا نهج البلاغه هم که تلویزیون بخواد نشون بده نمیتونه غیر این نشون بده، میاد یه جلد نشون میاد. آقا نهج البلاغه خیلی شرح داره، همه هم شرحش کردن، جورج جلده هم شرحش کرده. حالا این نهج البلاغه چیه؟ جلد قشنگی دیدیم 7-8-10 تا، یعنی این نهج البلاغه هیچی توش نیست، یه خورده جلد است و یه خورده نویسنده، یعنی شیخ رضی شروع نکرد، از چند قبل شروع کردن. بابا چی هست؟ خیلی چیز خوبیه. بابا چی هست؟ انواع و اقسام ترجمه شده است. آقا چی هست؟ یه برنامه دیگه. این تلویزیون است آقا. تلویزیون هیچ وقت هیچ چیزی را، حقیقتش را به هیچ وجه به شما نشان نخواهد. مطمئن باش. نمونه خوبه، یعنی خوب جایقش را گرفتم. ببینید شما خادم دلش میخواد حرفش رو بزنه، دنبال شرایط است که که بتونه شیشه دلش رو که میشگنه این آبش تو شمزار نریزه، پای یه درخت بریزه. خب من دهن امروز دیدم گفتم خدایا این اصفهان را، حالا مردم کشور ایران حالا از اصفهان چه اطلاعی دارن؟ حالا تو ماه رمضان، آخه ماه رمضان معنویت، و حالا اون یارو که میخواد کتاب سیری در نهج البلاغه شهید مطهری هم آورده میخواد نشون بده. شما ببینید چی گفت از این کتاب؟ یک کوزه گذاشته و تلوش، حالا این آقا میخواد نهج البلاغه نشون بده، یک کوزه گذاشته و تلوش، آیه میناکاری هم گذاشته بود این طرف جهد کتاب، هم این طرف میگفت این کتاب خیلی خوبه است، و اول هم اومدن راجع به شاره های صحبت کردن. هیچ وقت نمیذاره ما به مطلب اصلی پی ببریم، مثلا جنس صورت پایین سا اونا هم که آخه میخوان این کار رو بکنن، هیچ وقت از نهج البلاغه چیزی نمیدانن. مظلوم، یکی از مظلومها روحانیون بیچاره، دو تا روحانی این چند شب نشون میداد که اینا از نهج البلاغه گفت بیچاره مد حرف بزنه اون یکی رو میبرد، اون یکی مد یه دقیقه حرف بزنه اون یکی رو میبرد، که هیچ کدوم ماشا شما حرفاشونا نفهم، چون حرف حسابه که نمیشه یه لگه کلمه زن. بعدش اونا رو هم شما سن، بعضی اینا آدمای خیلی فاضل و دانشمند هم، منم چطوری حاضر میشن که اینجوری بیان حرفاشونا زپا خراب کنن؟ اون وقت اینا که میتونن کلی برای شما نهج البلاغه رو ارائه بدن، از اینا میخوان که آقا مثلا شما بگونیم خب این تاریخ نهج البلاغه چیه، چند تا شهر داریم نهج البلاغه، یعنی روحانیون هم اینا ضایع میکنن با این کارشون. خب مردم ما بعدن از روحانیون وقت چه تصوری دارن؟ که روحانیون همینا هم دیگه، که میگن مثلا چند تا شهر داریم و از این حرفا، هیچ وقت محتوا و حقیقت به ما نشونه. از موضوع خارج شدیم، اما حرف اصلی مون که گاهی ظاهر پرستی شما رو شیفته خودش میکنه، شما رو آج و داغ خودش میکنه. مواظب باشید پیغمبر عزیز، ظاهر این غیر متدینین دین نما، چون بحث منافقین دیگه، ظاهر اینهایی که سوخته دین نیستن ولی مدعی دین داری هستن، تو رو نروباید. ببین چقدر به ظاهرشون میپردازن، از ظاهرشون نروباید شما را. خیلی حرف پشت این حرف خوابیده است. شما یه راه اینست که آقا بیان بی مقدمه قبول کنید این حرفا. میگه که فلا فعجب که اموال هم بلا آورد، اینا قدرت و مالش شما را نروباید. حالا بعدش خب سوال میکنم خدا قربونت برم، تا چرا تو، ببین گوش کن چرا تو خدا اینا رو اینقدر پولدار و جیگونه و خوش سلیقه میکنین، بعد با من گولشون رو نخور. بالاخره آدم دوست داره، دارم نمیدونم همه را که نمیگم، آدم دوست داره نمیدونم، خیلی تیپش را خوب ساخته، از آدم توجه بهش میکنه، اصلا فیگوراشون رو دیده یه جوری فیگور میگیرن که آدم توجه بهشون بکنه، چون اگه میخواستن توجه نکنن که مثل من شما یه اوورکوت مثلا حالا میپوشتن یه ساده، اصلا میخوان توجه بهشون بکنه. خب پس هنر توجه جلب کردن دارم. خدا از من پولدارشون هم که میکنی، عموما دیدیم که زود وضعشون خوب میشه، خب خدا چرا همچی میکنه؟ از من ما به جوانان میگم گولشون رو نخورید، مواظب باشید اینا. خب یه کاری میکردی که اصلا فقیر ببخشید کافرها و منافقا فقیر و نکبت باشن. میگه که نه، انما یرید الله لیعذبهم بها فی الحیات الدنیا. خدا اینجوری اراده کرد، خدا حق دیگه، خدا حقه، حق این هست، یعنی این حقه که اهل نفاق ظاهری با ظاهری جذاب و باطنی معذب داشته باشن، یعنی خوب دوباره دقت کنیم، این حقه یا حقه خدا نیم میخواییم بحث کنیم. ظاهر آیه رو یه بار دیگه با هم بخونیم. میگه مطمئن باشه، این نمال یه حصر دیگه، یعنی محکم اینجوریه قضیه، یه اینجوریست که خدا اراده کرده است لیعذبهم بها، برای این که عذاب کنه این منافقین را به وسیله همین مال و جیگولگی فی الحیات دنیا، در دنیا. یعنی مدعیان دین و نه سوختگان دین دو تا صفت داره، یک ظاهر جذاب و باطن معذب، یعنی درونش بسیار استراب داره، فشار روشه، قصه داره، نگرانه، و وقت هی به ظاهرش میپردازد که شما رو جذب کند، شما بگید باریکلا الحمدلله شما که خوشبختی، بلکه این آشفتگی درونش آرام بشه. شما دقت کردی؟ مثلا میاد خودش میگه آقا رمز موفقیت من میدونی چیه؟ برای که میخواد یه چوری شما بهش بگید موفقی دیگه، میگه رمز موفقیت من نه که روزی 18 ساعت مطالعه میکردم تا تونستم این مثلا زندگی را جور کنم، یا روز 18 ساعت کار میکردم که این زندگی را جور کنم. حالا اگه یواشکی بگوی خب این زندگی کجاش موفقیته، داغون بشه. من نمیدونم شما دیگه به حمدالله اهلی دیگه واقعا موفقیت میبینین اگه کسی همه دنیا را داشته باشه، همه دنیا بگن شما آدم مهمه هست، همه دنیا مال شما بشه، اون وقت تو فقط دنیا رو داشته باشی، آدم ها رو. خب این دنیا که سنگ از پیش تو نیست، آدم ها هم که میمیرن با تو نیستن، پس تو چی داری؟ والله هیچی نداری، میتونی راضی بشی؟ یعنی این دل میشه راضی کرد یا باید دل خفه کرد؟ یعنی دلتون رو میتونید راضی کنید، چون همه میگن من مهمم، مهمم، چون همه رم دارم پس من دارم. کسی خدا نداشته باشه هیچی نداره. از خودت بپرس چرا ما به شما القا کنیم. میگه پیامبر این بیچار جانش میفهمد که چون خدا ندارد هیچ ندارد، پس در درون چیه؟ معذبه. و وقت به بیرون میپردازد یا درون اصلاح میکنه، به بیرون بیشتر میپردازد به پاگولت نزند شیفتش نشین، که میگه به در میگه که دیوار میشنه به پیغمبر که خودش قبل از پیامبریش تا درسشو پس داده بود. دوباره از اول، چرا شما خطر شیفته شدن اهل نفاق براتون هست؟ خوب التفات بفرما، چون اهل نفاق از درون که آباد نیست، نفاق از درون آباد نیست، برای این که این خرابی و ناآبادانی درون رو بتونه یه جوری مرتفع کنه میاد بیرون رو هیچ کار میکنه آباد میکنه، وقت تمام استعدادش صرف چی میکنه؟ صرف بیرون میکنه، تمام انرژیش صرف بیرون میکنه، رونق عجیبی به زندگی بیرونیش میده، یعنی طوری انرژی صرف میکنه که خطر شیفته شدن من و شما رو به وجود میاره. ببینید شما میدونید که یه سوال هست که چرا کشورهای اسلامی پیشرفته نیستن و کشورهای اروپایی پیشرفتن؟ یکی از استعمارترین سوال هست. من از اینقدر بدم میاد از این سوال که گاهی از ارزش جواب دادنم براش قائل نیستم. مثل این است که یکی بگید که آقا چرا پیغمبرها عقب افتادن و کلینتون پیشرفته؟ چک باید تو گوشش داد، جواب نباید بهش داد، گفت احمق، گفت خدایا خرم بکنم و دوچار خرم نکن. آخه چی میشه این منطق اصلا جواب داره؟ اما یه پرانتز باز میکنم، یعنی اگه شما و من خدا نداشتی، خواهش میکنم از این زاویه که من جواب میدم گوش بده، اگه شما خدا نداشتی و ارتباط با خدا نداشتی، کبیره درون رو مگه نه این که باید با انرژی زیادی با ظاهر بیرون پنهان کنی؟ اروپا امروز چون در درون به کبیر رسیده است و بی‌حاصلی جانش دارد اذیتش به، تمام انرژی را صرف ظاهر کرده است و شما هم خطر گول خوردن را اگه مواظب نباشین دارید، همطور که گنده تر از شما این خطر گنده ها را آدم میبینه حواس پرتی داره. سوره توبه نخونه، بی قرآن نمیشه دارد، بی قرآن نمیشه آدم نجات پیدا کنه. میگه پیغمبر اینا یه خصوصیت خاصی دارن، اینا جذاب زندگی میکنن ولی بی دین. پیامبر خوب گوش کن، جذاب زندگی میکنن ولی معذب. چرا معذب؟ خدا آیه رو نگاه کن. اینا باور دارید یا ندارید؟ آقا با ما بحث نکنید که آقا اگه اینا چه میدونم هر کنون خواهد بکنید، اگه تو با قرآن سر جنگ داری به من چه؟ یه وقت قرآن رو پذیرفتی تلاش میکنی بفهمی، یه وقت هنوز اول کاره دید. اول کار این قرآن اگه پذیرفتی میگه اینا در درون معذب هم. ببین یه وقت یکی میگه نه خیلی معذب هم نیستن، خدا حافظ شما، ما با همچی کسی بحث نداریم، اینجا بحث نداریم، اون تو بحثای کلامی است. ما اینجا هر دومون پذیرفتیم قرآن ها، میخوای این قرآنی که پذیرفتیم چشم بهمون بده؟ یعنی چی؟ یعنی به من نیا بگو تو که میگوی که اینا معذبن، اینا الان من پیش از ظهر مثلا ماه رمضان دارم چرت میزنم از گشنگی، اینا از پرخوری دارن قاه قاه میخندن. میتونی اینجوری با من بحث کنی؟ این مال اینست که هنوز تو هیچی نمیبینی. به حمدالله لطف خدا که شامل من و شما شده اصلا همچی خبرست، ما یک ذره گرسنگی ماه رمضانمون رو والله به تمام کاخهای دنیا میده. مگه میشه اصلا قابل مقایسه است؟ میگه که ببین آیه رو نگاه کن، انما آتش میزند به همه اندیشه های شکاکانه، انما فقط همین قانون شک بردارم نیست، انما یرید الله لیعذبهم بهم بها فی الحیات دنیا. ما با این مالداری دنیاداری که به کفار منافق دادیم پایه های عذاب دنیایشان را محکم کردیم، بها کجا فی الحیات دنیا. میخوام برم قسمت بعدی، ولی آقا خیلی حیف بود ما داریم رد میشیم. گاهی وقت آدم یه معشوقه زیبای معنوی داره و وقت بهش میگن از این بهش باید بره تو این بهش، آدم نمیدونه این بهش دا ول کنه یا اون بهش دا نره، خدا میدونه اینجوریست، آدم نمیدونه این تکه اول آیه رو بگیره بهشت قرآنیست یا ول کنه بیا بره تو قسمت دوم آیه که یه بهشت دیگه است. ما در روایت داریم کسی که اذان بگه، اذان یعنی اذان بگه، بلند اذان بگه، الف الف که اصطلاحا میشه یه میلیون دیگه، الف الف قصر بهش میگن در روز قیامت، یه میلیون قصر، هر قصری درش هزاران به اصطلاح حالا امروز سالن باشه، هر سالونی سفره ها، چه سفره ها، نه اینکه بخوری سیر شی، که فقط بخوری عیش کنی. بعد در هر قصری حوریا زیادی هستن. حالا اینجا داره باید مفصلش را آقای ملکی تبریزی در اسرار و صلاتشون دارم. حالا این عرضم مثال اینجا، این قصر ها چه قصرهایه؟ مثلا شما وقتی میگید در اذان چهار تا الله اکبر میگید، حالا الله اکبر اولی را دلتون میاد ول کنید برید الله اکبر دومی؟ یا مثلا بیا آخر اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان لا اله الا الله اولی، یعنی شهادت میدم که تو معبود منی، فقط تو. اشهد ان لا اله الا الله دومی، یعنی همه اثرها از خداست. خب حالا آدم دلش از معبود بکنه بیاره تو فعل که همه فعلها از خداست، یا نه اون نمیتونه ول کنه نه این نمیتونه ول کنه، خب اینا میشه بهشت دیگه روز قیامت دیگه، آدم نمیدونه چه کار کنه. روز آدم خودتون هم میگوید آدم نمیتونه اذان رو حفظ کنه، شما دیدین اول اذان رو میای الله اکبرش رو حفظ کنی، لا اله الا اللهش از دست میره، میای لا اله الا الله آخر حفظ کنی، الله اکبر اول از دست میره فوز. حالا میگه کی تو همه این قصرها رو داری وقتی همه این اذان رو داشته باشی؟ حالا میگه همینطور است، ما از بهشت بصیرتی که در قسمت اول آیه 55 بهمون داد میایم بیرون، میخوام بریم در بهشت دوم. خیلی بهشت عجیبی است بهشت دوم. بهشت دوم عمیق‌تره. و تز حق انفسه و میخوان که این منافقا را نه در دنیا پدرشون را دردیم، در وقت مرگ اینها رو به اصطلاح حالا چی بگیم؟ جون به سر کنیم، اینجوری بگیم معنیش نیست. نگاه کنید تز حق فرمودن یعنی خروج به سختی، یعنی نفس هاشون سخت بیرون بیاد از بدنشون. چطوری؟ خوب گوش کن. من نمیدونم یک کسی حواس میکنه که خود یکی اومده میگه والا یخت چم چطور میشدم ما یخت ایمانمون سوس بشه ولی بعضی اون خوب باشه، میشه تزحق و تزحق انفسو. خودتون میدونید اگه میلتون به دنیا باشه وقتی میخواد نفستون را عزرائیل جذب کنه جذب نمیشه، میکشن. یه مثال خوب دقیق کنیم، شما یه ساعت داشته باشید خیلی دوست داشته باشید، از اون ساعته که خیلی دوست مثلا میشه داشت فرض، حالا رفتید وسط دریا قایق سواری، بعد این ساعته میفته توی دریا، خب نمیشه که پشت سرش بری درش بیاری که. حالا از اون بر موندی یا باید بیا یا باید نیا، اگه واسه اونجا هی به آبا نگاه کنی که اینجا ساعت رفته پایین که ساعته بر نمیگرده، اگه بخوای بل کنی یا بیای دل نمیاد. خب حالا چه کار میکنی؟ حالا میخوای دلتو بکنی از این ساعت، عقلت هم به کار انداختی، این قایق هی میاد، آهی شما میخوای دلت از این ساعت بکنی، آهی کنده نمیشه، فشار میاد. حالا چی از شما کم شده؟ هیچی، ساعتی که آهن است رو دست هیچی نیست. ببین چقدر اگه آدم علاقه به، حالا تمام دنیا برای اهل دنیا خودشونن. خب گوش کن، من یه بار به دانشجوها عرض کردم که خب شما اگه الان که امروز مثلا این هفته میخوان فارغ التحصیل بشید بگن که خب برید برید، بعدا برید سربازی، یا شما اصلا هیچ، نه هیچ، شما درس هم بیدرس. بعد آقا من بعد چی کاره بشم؟ چی میدونم چی کاره بشم؟ برسو فور بشم عرض. ای آقا درس ها مدرک هم هیچی به شما گفتن، میگو بابا من مثلا 4 سال 7 سال درس کندم هیچی، یعنی این 7 سالت هیچی. حالا بابا گوش کن، تازه وقتی میگن هیچی یعنی هیچی باش یا فقط دکتر نباش، آدم باش، نون بخور، کاسبی بکن، هیچی نبا، یه ذره هیچی آدم میخواد دق بکنه. حالا تو را خدا گوش کن، به کفار وقتی میخوام بمیرن میگن چه؟ آقا میگن هیچی، اما هیچیه هیچی، یه هیچی که آدم اصلا نمیشه، از خدا نکنه که ما اصلا بتونیم حس کنیم. حالا شما حساب کنید اهل دنیا تمام زندگیشون دنیاست دیگه، هی به دنیا پرداختن از درون که کبیر بودن، حالا روزی که میخواد عزرائیل بگیردشون تمام روحشون کجاست؟ دنیا. حالا میگن بیا، یا میاد نمیاد دیگه، دلش دنیاست، میکشندش. چه
چه کشیدنی؟ میگن همه چیز که دنیاست ازش کنده شو، یعنی هم کنده شو هم هیچی نباش، چون همه چیز دنیاست. چی چی میگیم ما؟ ولی خدا یه چیزی میگه، میگه ما بنا داریم این ظاهران آراسته ای که دین ندارند و متدین نیستند و مدعی دینند، در روز قیامت اینجوری جانشون رو دریم کنیم. بعدو حواس میکنیم گاهی خدا حفظ کنه، آیت الله جوادی رو میفرمودن که بعضی از این مسئولا حیثیت خودشون رو بردن. یعنی چی شما خود؟ یعنی امکان بهشون دادن به مردم خدمت کنن، به دکورشون پرداختن، به ساختمانهای ادارهشون. قشنگ میتونست توی اداره تا 100 سال دیگر زندگی کنه. این نشون میده که این آدم از انقلاب برای ظاهر دنیایی یه قصه ما میخوریم که مردم و مالشون اینا تلف میکنن، اما آقا بیش از این دارن پدر خودشون رو در میارن. اولا بدنشون میلرزه، چون هر روز امکان داره برشون داره، چون بالاخره مردم عاقلا طبیعت انسان اینجوریست، کسی که اهل تجمل شد خدمت به مردم نمیکنه، خب برشون داره، پس در واقع خودش داره پا خودش شروع میکنه. بعدش چی؟ بعدش یه قصه میخواد که ما این قدر زحمت کشیدم برای این کار خاله برم داشته. این دوتا قصه، یکی این که برش داشته، یکی این که هر چی که میره دلش رو از این کاخ بکنه نمیتونه. بعد رو بعدش قیامتش آقا چه روزی میشه؟ پس بیش از آن که حرص میخورید که این مال مردم رو ضایع کرد، خوشحال بشید عجب خدایی چه پشکلیایی به اینا میزنه. آدمش رو نکنید، یک پیک نکنید که فقط اینها از دست مثلا قانون در رفتن، یه جای تفسیر گیر آوردن و تونستن که به تجملات خودشون بیفزاین. بدانید که اینا پدر خودشون رو بیش از همه در آوردن. میفرماد پیغمبر اون وقت این آدم ها که اون ظاهر دنیایشون، اون باطن دنیایشون هم، اینم آخرشون است، چی براشون میمونه؟ یه پیامبر اینا اصلا کافرن، اینا کافرن. یه معنا همطور که دوستمون تذرف کردن، این هم را بزنیم به چی؟ و تزهب انفس هم که اینا را میگیرندشون در حالی که چی هن؟ کافرن، یعنی اینا کافر میمیرن. هر دوش خوبه؟ من میگه پیامبر مواظب اینا باش. این مدعیان دین داره، ببینید الان تو این جامعه شما از کی ضربه میخورید؟ این انقلاب عزیز ما از کجا داره ضربه میخورید؟ مگه از اونا ضربه نمیخورید که مدعی دین دارین ولی دین ندارن؟ میفرماد پیغمبر اینا میگن ما انقلاب رو قبول داریم، پس چرا اگه انقلاب رو قبول داریم راه امام رو نمیرید؟ یا و یحلفون بالله انهم لمنکم، اینا قسم میخورن که ما با شما، ما با بچه بسیجیان، ما با حزب الله و ما مؤمن، اینا با شما نیست، اینا با شما نیستن. چرا؟ آیه قبلی گفته چرا؟ که اینا به ظاهر میپردازن، اینا بیش از نیاز ما به تجمل میپردازن. میگه اینها با شما نیستن، اینا از هم مسیرشون جد از بپاگولش نرخواه. و لکن نهم قامون یفرقون، اینا یه گروهی هستن که همواره مضطربن و این اضطرابشون کارا بیشتر برای خودشون شما سخت میکنه. و هم و لکن نهم قامون یفرقون، اینها یه قومی هستن که اضطراب دارن، اینها قومی هستن که خودشون بی ثباتن، چون بی ثباتن این بی ثباتیشون رو به جامعه القا میکنن، کلی مشکل درست میکنن. اینا ماشاءالله میشه دوش حرف زد، ما نمیخوام مثالای خیلی ریز بزنیم. در صورت قبول باید بکنیم که در جامعه اسلامی اونهایی که سوخته دین نیستن، ظاهر دین دارن، خیلی بهشون اطمینان میشه که ضربه ای که شما با ما میخوریم اینه که نتونیم بین مسلمانهای واقعی دیندار انقلابی مسئولای متدین با مدعیان تفکیک کنیم. اگه نتونید این تفکیک رو بکنید، اگه این هوشیاری تو جامعه ما نداشته باشه، مشکل میشه. ببینید شاید بگو چرا تو مثالات اجتماعی میزنی؟ آخه تو مسجد علیک جناب عالی بنده اینجا نشستیم، اینجا که بازار دنیا خیلی گرم نیست که منافقا خیلی سر بکشن. ببینید منافق جای سر میکشه که بازار دنیاشو گرم کنه، عموما در مسئولیت ها در جایی که آبانون پیدا میشه اینا هستن. شما باید قصه بخورید برای کسانی که نمیتوانن، مذهبی هن، حزب الله هن، ولی نمیتوانن
بین متدینین و غیر متدینین هم فرق بگذاره. من نظرم است که وقت روش بمونیم ببینید آقا، شما اول قبول کنید که به همان اندازه که بی جا نباید کسی را متهم کنید، بی جا نباید که گول بخورید. این روایت را ببینید، پیغمبر ما گفته است دیگه، صلوات الله علیه و آله. فرماد عالمی که دنیا دوست است در علمش متهمش کنید. این مثال است، میخواهم نتیجه بگیریم. خب بر اساس روایته، یعنی اگه دیدین یه کسی خوب تفسیر میگه، خوب مثلا درسای دینی میگه، اما خوب به دنیا داره، شما احتمال بدید که این عالم نیست، این حفظ کرده سنار، این خودش عاشق این علم نیست. حالا یخته بیان اول چرا پیغمبر نگو؟ پس معلومه ما باید هوشیار باشیم، تفکیک بکنیم. ضربه میخوریم اگر که نتونیم تفکیک کنیم. همینطور که اینقدر باید احتیاط کنیم بی جا خدایی نکرده یک کسی را ما متهم نکنیم، واقعا مواظب باید باشیم، خدا هم باید کمک میکنه ما بی جا یک را متهم نکنیم، ولی بی خودم خوشبین نباشیم. یعنی واقعا باید ما مرزهای دینداری را از غیر دینداری بتونیم تفکیک کنیم. حداقل اگه یه جا احتمال میدیم که آقا این نباید صداقت درش باشه، ما دنبالش نریم. حالا گاهی وقت احتیاط میگه که آدم سکوت کنه. من خودم هم به خودم همین توصیه‌ام، گاهی من یقین ندارم که این آقا را میشه نقد کرد یا نه، ولی سعی میکنم حداقل خودم به راحتی دنبالش را نیفتم. طرف هر چی که آدم بررسی میکنه فقط دنبال عنوانش، هیچ وقت خدمتی نکرده. خب اینا که نمیشه به راحتی ما بگم نه حالا اینا ان شاءالله خوبه است. خب خوب نیست، اما آدم احتیاط میکنه، حداقل خودمو که نباید دیگه بیام دنبال این راه بندازم. که عرض بنده این است، لااقل این فوشیاریا برای خودتون که خوبه. البته دوباره تاکید میکنم، تا میتونید تا یقین پیدا نکنید نمیشه مسئولی که فاسق است را چند جا میشه غیبت کرد، یکی حاکم فاسق است، اما باید یقین پیدا کنید که فاسق. یه وقت شما احتمالاتتون احتمالات حقی نیست. از طرف یکی از دوستان، آره من که آدم سالمی نیستم، خدا نجات هم بده، ولی یکی اصرار که باقا فلان جا سخنرانی کنه، آقا نمیرسم. دوباره هی گفت، گفتم آقا نمیرسم. آقا مال امام زمان است، خب بازم نمیرسم. گفت گفتن شما را میز گرفته، شما نمیدونستین. گفت خب بازم نمیرسم. خب آقا چه؟ آخه این چه دشمت الان بخواب بگم، اما اینم نشد قضاوت که حالا چون این آقای سخنرانی گوشت بنده نمیرم سخنرانی کنم میز گرفته زن. نه، ممکن است به دلیل دیگه میز گرفته باشدم. خب بگید بلکه بیدارشم، بلکه هم دیگه قلبم سنگ شده، هیچ کار نمیتونم بکنم. اما اینم نمیشه دلیل که حالا چون ما فردا شروع کنید اینجوری مردم ها جارو کنید بره میکنش. نتیجه میخوام بگیرم که هم احتیاط کنید، هم آقا من عذر میخوام اینقدر طولش میدم این نکته رو میدونم، نتیجه هم هوشیار باشید. من به شما بگم آقا، باور کنین اگه چشمتون رو باز کنین چیزایی میبینید. میبینید که گاهی باید با هر طنابی تو چاه نرفت. خدا از شما همین رو خواسته. پس این آیه 56 برای چی آورده؟ میگه بابا قسم میخورن با شما، ظاهرشون هم که برای شما خرج میکنن، هر چی هم بخن خرج میکنن، خرج میکنن براتون. قبلش گفت، بعدش هم میگه، مگه آیه 53 و 54 نگفت خرج میکنن برای شما، انفاق میکنن؟ خب خرج چه میکنن؟ ظاهرشون هم که مشتیه سا خلاصه. شما میگون ماشاءالله خیلی هم آدم های باسلیقن، قربونه اینا برن، ما اوبرکوتی ها که از اون کار نمیاد، اصلا هم تیپشون خوب است، هم پیش رفتن، هم متدینه، نه هم نمازشون میخورن، قسم هم برای شما میخورن که ما با شما میگید اینا با شما نیستن. خدا چی کار کنیم پس ما این وسط باید بشنست؟ گفت در میان هفت دریا تخته بندن کردن، باز گویند دامن خود تر مکن چالاک باش. همینه دینداری. یعنی دینداری چیزی میخواد. گفت دین صراط خدا از مو باریکتر است. شما میخواد با همون یه حالت شیخ منشی که خب همه خوبن انشالله، گول میخوری، این کجاش دینه؟ این قرآن نمیگه همه خوبن انشالله؟ فکرم میکنه حالا اینکه خیلی متدین شد چه بخواه همه خوبن. آقا ما دلمون پاک است، همه خوبن، نفره. وقت شما عقلت کم است. قرآن شما چیزی میخواد، والله میگه صراط از مو باریکتر است. باید بگردید خوبا رو از بدا تشخیص بدید. حالا تشخیص که دادن چطوری باید عمل کنید، چه وظیفه‌ای دارید. من یکی از این نماینده تو یکی از استانا دیگه میخواد کاندید بشه، کار به یعنی اسپانیا، ولی توی استانا دیگه میخواد کاندید بشه. اینقدر یه دو سه هفته قصه میخورم که خدایا من که نمیتونم چیزی بگم، یعنی خودت به من اجازه نمیده که چیزی بگم، اما خودت یه نوری بنداز به قلب اون مردم اون استان که اینا به انتخابش نکنه. خب ما نم، اما خب اینا که بالاخره حالا اینا اون مردم اون استان عقلشون رو به کار نندازن، همینطور هم ایشون بره ردیف کنه، ردیف کنه عنواناشو توی استان عنوان گرفته، اما خب توی عنوان توی استان که نمیشه کاری بکنه چون میدونن که فایده نداره، استان اصفهان عنوانش هم میده توی استان دیگه، میگن خب این که این همه عنوان داره تو استانی مثل اصفهان پس یقه میتونه استان ما رو سر انگوش بچرخونه. خود دیگه این فوشیاری اونا رو میخواد که حالا که این همه این عنوان داره مگه نه که هر کی به همه کار به هیچ کار، خب یه ذره عقل تمام میشه. آخه تو که وقت کارا خودت هم میکرده، تو که اینجور که ردیف کردی که اصلا دیگه باید اداره که نمیرفتی هیچی. اینا دیگه باید بپذیری مؤمن که کیس است یعنی هوشیار باشد چهره نفاق شناخته بشه، چهره نفاق ظاهرش آراسته است، قیافش خیلی خوشتوان خوشتوان نشون میده خیلی ازش کار میاد. سوره منافقین تو هم مسجد بحث کردیم دیگه، میگه ظاهرشون تعجبت میکنه ولی هیچ عرضه‌ای ندارن، خوشوبن خوشوبه مسنده یه چوبن بگذاری. میفرماد پیغمبر اینا هیچ فایده ندارن. آیه آخر امروزمون این است دیگه، بخونیم آیه قبلی رو دوباره، و یحلفون بالله انهم لمنکم، اینا میگن ما با شما انقلابی مبارزی مذهبی، فما هم منکم، اینا با شما نیست، اینا اصلا یه ملت مضطربن. یه انگشت اشاره کرده است، از کجا بفهمید که اینا با شما نیستن، اینا منافقن، اینا آرامش ندارن، اینا آرامش ندارن، اینا روح آرامی ندارن. قبلا که گفته بود چطوری بفهمید، بعد آیه بعدی و لا یجدون ملجا، اگه اینا یه پناهی غیر شما پیدا کنن، شرایط طوری بشه که فکر کنن چیزی مهمتر از انقلاب و اسلام و اینا هست، یک شرایط جدیدی پیدا کنن، لا یجدون ملجا او مقارات او مدخلن، اگر که اینا یک پناهگاهی یک غاری یه جایی که بتونن توش فرو برن، یه کوچه پس کوچه بیراهه بهش میگن پیدا کنن، اینا به شما پشت میکنن، آچه پشت کردنی، و هم یجمهو همچی دیدیم، یعنی پس و پشت و پسشون هم این طرف و اون طرف شده، همچی به سرعت میرن به طرف کفر. شما خودتون دیدیم دیگه، تاش احید رجایی و شرایط جنگ و اینا بود قبلش که مثلا بنی صد بود یه جور قیافه میگرفتن بعضی، شرایط جنگ شد و رجایی رحمت الله علیه شد یه جور دیگه میگرفتن، یعنی گاهی خودشون استوانه دین نیستن، هر وقت شرایط اجازه بده که بیدین بشن بیدین میشن، یعنی اینا دنبال بیدینی هن، نمیجورن دی بیدینی را که فعلا دین دارن، اینا غیر اونان که خودشون دین دارن. اون بعضی ها را شنده میگن بعضی ها استخون توی انقلاب خود کردن، یعنی وقتی که اسلام مظلوم بوده اینا دین دار بودن، خب اینا مظلومه که فرق میکنن با بقیه انصافن. میفرماد پیغمبر اینا قسمشون رو باور نکن، ظاهرشون هم باور نکن، اینا ملت مستربیان، اگر شرایطی فراهم بشه، اگر اینا یه ملجه یه پناهگاهی یه غاری یه کوچه پس کوچه پیدا کنن، اینا میرن به طرف اون و به شما محل نمیذارن. من اینو نوشتم، پس یعنی اصلا با شما نیستن، و اگر خواستین جامعه دون سالم بمونه باید از اینا خالص بشه، اگه خواست از اینا خالص بشه حداقل باید اینا رو بشناس. چطوری؟ اینجور که خدا میگه نسل و کبند او که یا الله 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 یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دینك ثبت اقدامنا على صراطك اللهم اخرج حب الدنيا من قلوبنا وارزقنا حلاوة ذكره ولذة مغفرته واقرر عيوننا يوم لقائك برؤيته وتول امورنا بحسن كفايته. پروردگارا به حقیقت اون قلبی که این قرآن عزیز رو برام نازل کردی قلوب ما رو ظرف معارف قرآن عزیزت قرار بده،